بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و بزرگواران. ما این شبها هر شب به جلوه ای از جلوات اربعین میپردازیم. دیشب راجع به این صحبت کردیم که افرادی میتونن تو این مسیر ثابت قدم بمونن که هدفشون با هدف امام معصوم یکی بشه، با امام حسین یکی بشه و الا دوام نخواهند آورد. این شامل حال همه ما میشه. همه ما یه شمر درون داریم، فرصت به وجود نیومده طغیان کنه. این دقت بفهمید، کسی که زمان اهل بیت زندگی میکرده عدالت خدا سر جاشه، فرصت خیلی بهتری داشته که معارف از اهل بیت بگیره، اما یه فرصت بدی براش فراهم شده که حسودی کنه به اهل بیت. ببینید این بیچاره میکنه آدمو. یعنی میتونستی من نا اهل البیت بشی، سلمان زبیر که بود، امیرمون در وسطش فرود مازال از زبیر کان رجلن من نا اهل البیت، یکی از اهل بیت بود، بعد همین تو کسی بشی که امیرمون بالا سرت وایسته گریه کنه و بفرماد که جهنمیه. درسته ما دسترسیمون به امام معصوم دسترسی نداریم، به اندازه اون رسون 5 نفر از 14 معصوم همزمان میتونستن ببینن. خدا این عدالت رو رعایت کنه. عوضش هم هیچکی نمیتونه اشغل آخرین بشه. اشغل آخرین کسیه که زمان اهل بیت زندگی کرده. چون صفت تفضیلیه دیگه، میگه این شقی ترین مردم آخر زمان بود. یه جای یکی گرفته به اون بدی دیگه نمیتونه بشه. پس اگر هدف تو با هدف امام حسین یکی نکنی، اصلا اومدی تو اربعین همین یاد بگیری ها، اینو بدون. هدفت با هدف امام حسین یکی نشه، یه جایی کار میلنگی و خدا هم سنت اوست، آیه داره، حتی یمیز الخیب طیب من الخبیث خبیث من الطیب، قطعا جدا سازی رو انجام میده، قطعا قربال انجام میده، ولت نمیکنه تا تو موقعی تو این دنیا زنده ای. یه روزی فراهم میاره که تو انتخاب کنی یزیدی باشی یا حسین. حالا نه به اندازه اون دوز، نه به اون دوز، اما کمترش هم. تمام کسایی که پستی رو اشغال کردن که لیاقتشو ندارن، اینا با قاسبان خلافت امیرالمومنین هیچ فرقی ندارن. قاسبان جایگاه امیرالمومنین پستی رو رفتن گرفتن که لیاقتش رو نداشتن، مال خودشون نبود، نقشه کشیدن، مکر کردن، نشستن در سقیفه قصه درست کردن جای علی رو بگیریم. هر کسی که همین امروز تو ایران، تو عراق، هر جا پستی رو، لیاقتشو نداره، جایگاهی رو لایق نیست، خودش هم از همه بهتر میدونه، بره اشغال بکنه، این بخشی از وجودش از اونا داره. تو این مسیر اومدیم اینو یاد بگیم، هم هدف باید بشه، هم افق باشه با ما. اصلا تا تو هم هدف نشی هم مسیر نمیشی. خیلی واضحه. چطور همراه باشیم؟ میگیم یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، دیگه میخوایم با شما باشیم، نه فقط اینجا، دنیا و آخرت با هم. بس ثابت قدم باشه، من یثبت لی عندکم قدم الصدق فی دنیا و الاخره. باید هدفمون یکی بشه. اما ما که اینها رو نمیشناسیم چیکار باید بکنیم؟ اکرمنی به معرفت کن. زیارتاش رو خوندی؟ میگه باید معرفت پیدا بکنیم. کسی که این معرفت رو پیدا نکرده، هدف اهل بیت رو نمیشناسه، باشون همراه نمیشه. ممکنه به صورت زمینی بر مبنای فطرتت یه کشش‌هایی پیدا بکنی که خوبه، اون ارزشمند راجع به همین حرف خواهم زد. اما آدمی نیستی تو خیمه امام حسین بمونی. عرض کردم دیشب امام حسین رسید به منطقه زباله، منطقه آب جمع شد، زباله یعنی تو عربی، بعد به اونجا رسید تا فرمود آی کسایی که با من اومدید به این امید که من میرسم توی عراق حکومت رو به دست میگیرم، یزید رو عزل میکنم، بهتون بگم مسلم رو کشتم. نقل کردن هیچ کی با ابو عبدالله نمون، همونجا خیلی ها رفتن، اکثریت کسایی که تو مسیر به ابو عبدالله پیوسته بودن رفتن. چرا؟ چون اینا اومده بودن میگفتن حسین میخواد بشه خلیفه، ما میشیم نخست وزیر، ما میشیم وزیر، ما میشیم حاکم فلانجا، ما میشیم سفیر، مثل طلحه و زبیر که با امیرالمومنین اومدن. انتظارشون چی بود؟ خب علی الان به خلافت برسه، بصره مال منه داداش، مثلا فلانجا مال تو. دیدن به اینا پستی نداد، جمل درست کردن. قطعا من و شما به اندازه زبیر به اهل بیت نزدیک نبودیم. در مورد من و شما اهل بیت نفرموده من اهل بیت. پس یه چشمت میشه تو این مسیر خوف، یه چشمت میشه رجا، یه زبیر میبینی یه هور میبینی. یادت نره، بترس، بلرز سلول سلول بدنت که آیا من همیشه در طریق هدا میمانم؟ نه، هر لحظه عنایت کن. توی مسیر چی پیچیدی کنار؟ فیزیکی تو مسیری میری که محتوای این رو بفهمی که در صراط ماندن به لحظات و تصمیمات لحظه‌ای بستگی دارد. هر وقتی حمله کرد، یعنی اومد به سپاه امام حسین بپیونده، فرماندار لشکر یزید بود. خدمت شما عرض بکنم که فکر کردن جنگ رو زودتر شروع کرده، فکر کردن حمله رو زودتر شروع کرده، خودشون خبر نشن هور میخواد بره اونور. نه، دقت کنید، عشق به اهداف متعالی آدمهای در ظاهر بی ربط رو به هم مرتبط میکنه. یکی از پاکستانی، از عراق، یکی از جمهوری آذربایجان، نمیدونم یکی از روسیه، یک نمی کجا، همینجا دور هم جمع شیم که اصلا در حالت عادی هیچ ربطی به هم نداریم، هیچ دلیلی برای مصاحبت با هم نداریم، هیچ دلیلی برای همراهی با هم نداریم، اما یه جاذبه، یه هدف متعالی هممون رو دور هم جمع کرده. این هدف متعالی دشمنی دنیوی رو حتی جابجا میکنه. 8 سال دو تا مملکت با هم جنگیدن، نجنگیدن، کشته دادیم دوتامون. فکر نکنید مثلا ما تو جنگمون کسایی که این طرف بودن همه سنی بودن و نخیر، بگیم مثلا ایرانی ها شیعه بودن این طرف مثلا اهل سنت بودن، نخیر. چی باعث شده الان دو تا کشور برادرن با هم فلان؟ دیدی یه هدف متعالی اومد اصلا اینا رو شست و برد. این ویژگیه امام حسینه که صلح ذاتی داره، صلح حقیقی داره، هیچ کس نمیتونست این کار بکنه. شما الان عکسای حاج قاسم تو هم تیرا دید، هر 40-50 تایی تکرار میشه. ابو مهدی، حاج قاسم، عماد مغنیه است، پشت سر همین ستا رو تیرا دیدید، پیاده اون کسی مسیر رو پیاده اومدن دیدید که اکثریت جمع همیتون. آقا حاج قاسم یه زمانی به عنوان فرمانده لشکر کرمانیا همجور جنگیده. کمی فکر کنید. بعد اون ژنرال نظامی امروز عکسش اینجاست. برای همین میگم یه هدف عجیبه. هدف هرچی متعالی تر، الهی تر، افراد رو به هم جذب میکنه، به هم نزدیک میکنه. اولویت ها رو به انسان نشون میدیم. ما باید چی با هم دشمنی میکردیم؟ اهم و مهم رو میفهمیم. دیگه آدم خودش درگیر چیز بی ارزش نمیکنه، اصلا بهشون فکر نمیکنه که بخواد درگیر ذهنی بشه، خجالت میکشه. همین مجاهدین خلق اینا، یادم نه، اینا یه سری جوان بودن قبل انقلاب، خیلیشون شکنجه شدن، دانشجو بودن، یعنی جوینده علم و دانش، و از قضا تم عدالت خواهی داشتن. اصلا مبنای مارکسیسم کمونیسم یعنی عدالت از نظر اونها، تضاد طبقاتی از بین بره و نمیدونم چه و چه و چه و به قشر کارگری باید بپردازی و فلان. همین ها نگاه کن توشون چی در اومد. من اسمش گذاشتم مارپیچ لجاجت. به این تو رو خدا به این خوب دقت کنید، مراقب باشید تو این مارپیچ لجاجت نیفتید. اولین اشتباه کردم، به جای اینکه بپذیرن لج کردن سر اشتباهشون وایستادن. دومین اشتباه بدتر، کارشون به کجا رسید؟ کارشون به جای که 17-18 هزار ایرانی رو کشتن، 17-18 هزار تا آدم کشتن، از دختر بچه چه میدونم 5-6 ساله بگیر تا پوست صورت کندن، زنده زنده آتیش دادن. پناه بر خدا عزیز. و فکر نکنید اینکه یه روزی خدای نکرده نفر جلوی امام زمانش بیسته الزامن دفعتنه، نه، میافتی تو مارپیچ لجاجت با حق، میافتی تو مارپیچ عناد، سر یه غرور، سر یه غرور، سر اینکه اسم منو نبرد. چه بسا زبیر با خودش اینجوری فکر کرد که عجب، من تو شورای 6 نفره به نفع علی رفتم کنار، تو ماجرای سقیفه که میدونی حمله کردن به خونه از زهرا، تنها کسی که شمشیر کشیده زبیر بوده، شمشیرش خود به تاق از دستش افتاد، خل سلاحش کردن. به حدی در زمان خلافت عثمان زبیر این ور اون ور میشست حرف میزد که دیگه بعد عثمان حق با علیه. چه بسا یه جا برگشت وقت امیرالمومنین ولایت مثلا بصره رو بهش نداد، یه لحظه به خودش گفت عجب آدمی ها، ما این همه برای تو این کارا رو انجام دادیم، بعد منو والی فلان جا هم نمیذاری؟ یعنی اون لحظه تو اساساً خودتو محق میدونی وقتی میفتی توی مقابل امام معصوم. فکر نکنید در مقابل حق ایستادن طرف میگه من باطلم جلو حقم، نه، محق میدونی خودتو، حق قائلی برای خودت. آروم آروم دچار تردید میشی، کی گفته این امام، کی گفته معصومه، کی گفته اینا اسمت دارن. شما نگاه کنید زمانی که پیامبر امیرالمومنین به عنوان جانشین خودش معروف میکرد، معرفی میفرمود، اینا آروم آروم بحث را انداختن که اصلا کی گفته محمد معصومه، اسمت فقط در وحی داره، آیه های قرآن درسته. برای همین به پیامبر وقتی پیامبر فرموشی میفرمودن گفتن امن الله او منک، این حرفی داری میزنی از خودش، حرف خودته، یعنی اگه حرف خودته با او و ما ینطق عن الهوا، آیه قرآن، این پیامبر از سمت خودش حرف نمیزنه با کسی، بر مبنای نفس و هوا هوس که حرف نمیزنه که. ببین برای چی؟ برای چی ما رو جانشین نمیذاره؟ فرهنگ عشیره‌ایشون رو نتونسته بودن حل کنن. هدف فرهنگ عشیره‌ای بود. بر همین روز برایشون پیامبر گفتن ما اینو نمیتونیم تحمل کنیم، همه چی شده دست بنی هاشم، شرمندم، پیغمبر از شما بنی هاشم، دخترت سیدت النساء العالمین بنی هاشم، نوهات سید شباب الاهل الجنه بنی هاشم، عباس عمود ساقی حجاج بنی هاشم، الانم که میگی سید الوسیین وسی و خلیفه و جانشین منم علی بنی هاشم، و بقیه عشیرا برن قاز بچرونن دیگه، حسادت کردن. نخیر، ما قبول نمی کنیم. نبوت در بنی هاشم، حکومت مال غیر بنی هاشم، و همین هم اجرا کردن. در شما آخوند باشید، سوال شرعی داشتیم، میریم از علی میپرسیم، اجازه نمیدیم سمت حکومت بیاد. بفهمیم چه اتفاقی افتاده. ما مبتلا هستیم به این، اینقدر خودمون رو تافته جدا بافته و اینا نبینیم. طرف تا ظهر آشنا تو خیمه امام حسین بوده، فرار میکنه میره. یک غرور، یک دو دو تا چارتای اشتباه بیچاره میکنه ما رو. یک گره های مغزی داریم ما تو ذهنمون که نابودمون میکنه. هاشمی با یه صحبت احمدی نژاد کن فیکون شد تو مناظره ها، برش گفت بچه های هاشمی چیکار میکنن. احمدی نژاد با یه صحبت لاریجانی کن فیکون شد. لاریجانی با یه اقدام شورای نگهبان. دومینو میبینی؟ اون گره ذهنی من و تو کجاست؟ که اگر دست بذارن روش یه دادمون در میاد. آدم داریم اگه بابا مثلا اصلا بذاریش رو زمین 100 تا چه میدونم آجر بتونی روش بچینی صداش در نمیاد، فقط باید بهش مثلا یه شخصیتش یه چیزی بگی. آدم داریم باز برعکس، هر چی بهش شوخی بکنی، تیکه بهش بندازی، طعنه بهش بزنی، انگار ننگار چی دیگه بهش بگی ناراحت میشه. یه گره های ذهنی داریم، اینو بدون. این سنت الهی خداوند متعال فرموده در قرآن که من رو اون گره های ذهنیتون دست خواهم گذاشت، ولتون نمی کنم، من خبیث و از طیب جدا میکنم. این مسیر مسیر پاکاست، من اجازه نمیدم خبیثا تو این مسیر بمونن، میریزمشون بیرون. حالا اتفاق تو 20 سالگیت میفته، تو 95 سالگیت میفته، یه جای حجت رو بر تو تمام میکنم. اون وقت اگه عقل مطبوع و طبیعت تو، عقل مطبوع هم چیزی که از اول داریم، طبیعت تو دیگه حکمران نیست، تو دل دادی به ما. افراد برخلاف طبیعتشون کار انجام میدن، برخلاف غریزشون کار انجام میدن. ما یه بخشی تو مغزمون داریم مثل کروکودیل برین، مغز خزنده، اصلا به دنیا میام اونو داریم، مثل نرم افزار اول گوشی که نو میخرید، اون اندرویدی که از اول روشه، هنوز هیچ نرم افزاری شما نصب نکردید. بچه به دنیا میاد میدونه باید دنبال سینه مادرش بگرده، اگه سی چیزا میترسه، اگه چیزا نمیشه، یه نرم افزاری از اول روش نصبه، همینجور به دنیا میاد، تنظیمات کارخونه اونو داره. اصلش مبناش چیه؟ تنازع بقا. اون برای چی؟ برای اینکه زنده بمونه، برای زنده موندنه. یعنی ما چیزی نداریم غیر ارادی تر در مغز مثل بقا انسان. به یه مرحله برسه بچه 12 ساله، بچه 12 ساله باید فرار کنه از جنگ، نه این که بچه 8 سال گفتن تا 10-12 سال دیگه، عبدالله ابن حسن 8 سال هم گفتن، بچه 7-8 ساله بره ساعد دستشو بگیره جلو شمشیر. این خلاف طبیعته. همین چی شد؟ یعنی اون هدف عالی و متعالی اگر بیاد، هدف عالی و متعالی بیاد، تو اصلا اساساً خلاف طبیعتت عمل میکنی، اصلا وحشتناک همچین اتفاقی، فوق العاده جالبه. کسی میتونه این کارو بکنه؟ این میشه که تو وقتی میای تو این مسیر طبیعتت تغییر میکنه، در نهایت تنبلی 30 کیلومتر 40 کیلومتر 100 کیلومتر رو میری. خوابالوی، یعنی عمره نتونه 11 سال زود تبیدارت کنن. اینجا میگه نداداش دیگه، الان شب رویم ما. برعکس اصلا کلان این ور اون ور میشه. یه سربازی نتونستن راد بندازن، اینجا این راد میندازه. چه اتفاق افته؟ پروتکلات خودت به دست خودت میشکنی. یه سری پروتکلای بهداشتی داری اصلا؟ این تیتیشایی؟ اینجا میخوابی تو خاک و خل و فلان و پروتکلای کرونایی داشتی که اصلا بدون ماسک؟ اینجا یا یکی دیگه شدی؟ میبینی؟ این اون هدف عالی و ارزشمند و قویه که میتونه چیکار بکنه؟ میتونه ما رو کلن کن فیکون کنه. دائم تو این مسیر باید به اون هدف عالی و ارزشمند فکر کنی و به اینم برسی و دقت کنی، بگی من کار شاقیم انجام نمیدم، 30 میلیون اینه منم. میبینی که همراه با آدم انرژی میده. جا دیده دیگه مثلا دیگه یه جایی میگه دو تا تیر دیگه بشینیم، 5 تا، یا میبینی پیرمرده ویژ مثل میگ میگ میده کنار رد میشه، خجالت میکشی به خدا قسم. من توی مسیر خودم خیلی خجالت کشیدم. عجب. این کمک میکنه. میگن آقا یه نفر عزیز از دست داد، برید بهش تسلیت بگید. مشکی بپوشید، خودتونو شبیه او کنید. بگید ببین ما هم داغ داریم، این غم تقسیم میشه. اینجا شما 30 میلیون همراه داری. عین خودتن. اینجا نگران نیستی وای زلفام چی شد؟ اصلا این مهم نیست دیگه. یه قصه میخوردم که کفش ندارم، کسی رو دیدم که پا ندارد. عزیزان میبینی که با وجود معلولیت این مسیر رو دارن میرن. سال 97-98 شد که بود قبل این کرونای زهرماری، من چون 2 سال کرونا رو خودم نیومدم، با اینکه میدونی ما این موکب، ما موکبی که زدیم چیز عراق هم داریم، یعنی میتونستیم و اون 2 سال هم در اختیار 8 شعبی قرار دادیم اینجا، اونتا نیومدیم به خاطر اینکه ما مثل بقیه مردم، یعنی انگیزم هم این بود واقعا. ها طرف رو میدیدیم پابرنه پدرش رو کول گرفته داره میبره، که آقا میشه ما کمکت کنیم؟ اصلا چه کسی نیومده آویزون کسی دیگه باشه، اینجا همه اومدن کمک کنن، پوستت کنده از کمک بگیری پیدا نمیکن کسی که خیلی راحت کمک بگیره، همه میخوان کمک کنن. یعنی چه رشد میده شخصیت ما رو؟ برای چی؟ برای اینکه یه هفته‌ای ماها با امام معصوم هم هدف میشه و الله عراقی از فردای اربعین یکی دیگن، ما هم یکی دیگه ایم، تعارف هم نداریم، انگار یه پنجره باز میشه، یه تنفسی میاد و یه اکسیژنی میاد، یه نفس بکشید و تموم میشه میره. آدم میخواد اینا رو دقت کنه، از پس این رفت آمد و این ازدحام و شلوغی و اینا رو بیرون بکشه ها. تمام سعی من و تو باید این باشه که هم هدف با امام زمانت بشی، با مولات بشی، با امام حسینت بشی، بگی هدف مولای من چی بود. اون آخرا حضرت داره جان میده، میگه من اگه همین الان ولم بکنید نکشیدم، میرم سرحدات بر اسلام میجنگم. یه فکر کردید بعد این همه سش بلا تشخیص شکست عشقی میخورم، وای زن و بچه‌مو کشتن، برم توی قاری بشینم و ریش و موهامو بلند کنم و تصوف اختیار کنم و اینا نیست. مگه همین الان تو آخرین لحظه مثل شیر میجنگید؟ اصلا اونا نقل کردن میگفتن جمع نقیزین بود، ما نمیدونستیم دو تا چجوری قابل جمع با هم دیگه، یعنی هم عطوفت میدیدن، هم مهربونی میدیدن، هم احسان میدیدن، هم از اون طرف انتقام، مردونگی، هم شمشیر هم نوازش. اگر هم قدم و هم قسم، هم عهد هم هدف مع امام منصور نشی، اصلا اینجوری نمیتونی بذل بخشش کنی، اصلا نمیشه، هرست میگیره، شیطان وجودت اجازه نمیده. باید مراقب این گره های ذهنمون باشیم برادران من، خواهران من، هممون داریم بگردیم پیداش کنیم یک جای این گرای ذهنی ما رو زمین میزنه، خدا گواهه. عبیدالله ابن عباس، داداش عبدالله ابن عباس، این فرمانده لشکر امام حسن بود، پسر عموی امام حسن هم هست دیگه، نا عباس عموی پیامبر، عموی امیرالمومنین دیگه، نوه عموان به قولی، از یه عشیرن، بنی هاشمیان، یعنی حتی رگ عربیش هم نگاه کنی باید پشت سر عشیرت وایسته دیگه. معاویه اینو با 1,000,000 درهم خرید، 1,000,000 درهم داد بهش و خریدش. وقتی رفت تنها هم نرفت، از سپاه 12,000 نفره امام حسن مظلوم 8,000 نفرم با خودش برد، 2/3 سپاهو برد. این برای من جالب بوده ببینم این ملعون با این 1,000,000 درهم چی کار کرده. پول نداشتی تو، چه دردت بود، چه مرگت بود، فکر ما چی کار میکرده این پولا؟ پولا رو میگرفته تو خیمه بشینه، عشیرش بیان بهشون پول بده، بگن احسن تو بزرگ مایی، این 1,000,000 درهم بیای 10,000 تو مال تو، اما من کمک کردم و
آقا شما بزرگ مایی، آقا دم شما گرم، دهن در عقب بریم بیرون، چهار دست و پا پاتونو ببوسیم. بدبخت تو جلو تو فرمانده ارتش امام معصوم بودی، خیانت از این بزرگتر، هم خودت رفتی هم 8000 نفر رو بردی، با پولش چیکار کنی؟ وایسی بهت بگن باریکلا. عجب احمقی، عجب احمقی. این گره ها، این گره ذهنی این احمق این بود، دوست داشت بهش بگن باریکلا شما آفرین، چقدر شما بخشنده اید، چقدر شما بزرگید. من فکر کردم با پولش رفته مثلا ویلایی چه میدونم این ور اون ور یه کاری کرده، نداداش از این خبرها نبوده، پولا رو داده به ملت، به فکر فامیلاش داده. خیلی اصلا اینجوری هم. بخونید سیره اهل بیتو، بخونید تاریخ، بخونید زندگیتون رو کن فیکون میکن. تو تصمیمات سخت زندگیتون یه هایون قصهی که خونده میاد جلو ذهنت، مثل یه ضرب المثل میتونی باش قضاوت کنی، اون لحظه تصمیم درست بگیری. طرف از ثروتمندها بود. اوایل اسلام اوضاع خیلی خراب بود، اوضاع مالی اقتصادی مسلمان ها فاجعه بود. فکر کن مثلا تو شیب ابی طالب اینا سه نفری خورما میخوردن، هسته خورما رو هم جمع میکردن میکوبیدن باش نون درست میگه، هسته خورما رو هم میخوردن، انقدر اوضاع سخت شده بود. سنگ میبستن به شکماشون با شال که این معده کوچیک بشه، کمتر نیاز به غذا پیدا بکنه. مریض شدن خیلی هاشون. حضرت ابو طالب، حضرت خدیجه، بزرگواران تو همونجا فوت میشن. یکی از این ثروتمندا ایمان آورده بود، خب این اوایل اسلام اینجوری بود، اومد سر نماز من پیش پیغمبر، حالا چون محل تمام جلسات پیامبر جلسات سیاسی فرهنگی اجتماعی همه چی مسجد بود، مسجد کانون توجه بود، نه اینکه الان مسجد نیست دیگه، شده مسجد، یعنی جایی که برن چت کنن دیگه، مسجد یعنی محل سجده کردن. الان میری 50 60 تا پیرمرد اونجا، مسجد خوب 50 60 تا پیرمردا دیگه، اصلا الان دیدی که تو مسجد چقدر صندلی زیاده، من که دیگه نمیتونن وایسن بندگون خدا. یه چند وقت بعد تختا زیاد میشه، چون همین رنج سنی میره 10 سال بعد درازکش نماز میخونن. مسجد نیست، مسجده. هم تو مسجد، نه اون موقع اصلا همه چی مسجد بود. همونطور که همه چی مسجد باشه، همه چی هیئت باشه. زن میخواد طرف بره تو هیئت پیدا کنه، مشکل اقتصادش اونجا برطرف بکنه، با رفیقاش اونجا یه تعاونی بزنه. چرا؟ میگه من و تو هم هدفیم، تو هم عاشق امام حسینی، من به تو اعتماد دارم. چرا؟ چون بچگی بهمون یاد دادن راست و حسینی، تو که آدم نیستی پول منو بخوری. چرا این نمیشه؟ چون ما هم هدف نیستیم امام حسین. الان بعد چرا اومدیم اگه هم هدف نیستیم؟ این کشش طبیعیه. اصلا آدم اینجا خوشش نیاد بیماره. خارجیارم ورده کافرم بیاد حال میکنه اینجا رو ببینه. به قرآن کما که اومدنم دیدنم حالم کردم. من چقدر خوبه اینجا. تعجب میکنن. خوبه نداشته باشید. اومد نشست تو مسجد و یه دونم از این فقرا اومد کنارش نشست. الله اکبر. اومد کنارش نشست و این ناخودآگاه خودش کشید این طرف که به این نخوره. پیامبر دید. خیلی عجیبه. فرمود ترسیدی نه؟ گفت ترسیدی از فقرش به تو بچسبه نه؟ شاید هم ترسیدی ثروت تو به اون بچسبه. آدم داشمشتی بود، عذرخواهی کرد، توبه کرد، گفت شیطان درونم فعال شد. به کفاره این فکر و همین عملی که خودم رو کشیدم کنار، نصف ثروتم رو میدم به این. اینجاش الان خیلی جالبه قصه، قشنگیش اینجا مونده. الان اینجا ورق بر میگرده. پیامبر برگشت فرمود به اون فقیره، گفت شنیدید چی میگه؟ میخواد نصف ثروتشو به نام تو کنه، میخوای؟ گفت نه. پیامبر فهمید چرا؟ گفت میترسم مثل این بشم. یم اوزامون خرابه چی؟ اینجا اصلا کشوندت عمدن تو خاک و خل. میخواد بفهمی، میخواد اون کسی که کنارت نشسته ببینی بهش محبت داری. معرفت کم و معرفت اولیاء کم، من میخوام معرفت شما رو پیدا بکنم به این شرطی که یج علینی و اکم فی دنیا و الاخره. به چه شرطی من با شما تو دنیا و آخرتم که من معرفت داشته باشم به شما و اهدافتان و کسایی که شما رو دوست دارن و کسایی که تحت ولایت شما؟ اینجاست که ببینیم ما اون نشونه ها رو داریم یا نه، عشق می‌ورزیم به تک تک افرادی، به تک تک این سلول هایی که این سازه عظیم بشری رو ساختن رو در حال حرکته. اربعین یه موجود خودش هویت داره. سلولاش کیان؟ ماها. بدن رو دیدی؟ خدمت رسانی میکنن، همه کس کار خودشون رو انجام میدن، هیچکی بر هیچکی دیگه منت نداره. یه سنگی چوبی پرت کنه سمت چشمه، دست بی منت میاد اون جلو قرار میگیره، هیچ وقت هم غرغر نخواهد که صدا ازش نمیشنوی، چون همه تحت ولایت مغزن. مغز فرمان داده ای دست فداشو برای سر. محمد حنفی فرزند امیرالمومنینه، تربیت یافته امیرالمومنینه، اما عباس نیست. تعارف نداریم، عباس نیست. تو جنگ صفین بوده اشتباه نکنم، حضرت اینو میفرستاد جلو، یه جا اعتراض کرد، گفت چرا حسنین رو نمیفرستی؟ فرمود تو همچون دستم هستی و حسنین همچون چشمانم و دست از چشم محافظت میکنم. پسرم اینا نسل پیامبرن، تا جای ممکن من نباید نسل پیامبر رو در معرض خطر قرار بدم، این نسل باید حفظ شه. اما حضرت عباس داداشاشو جمع میکنه، ازشون بیعت میگیره، میگه بیاید بنویسیم امضا کنیم با هم دیگه که تا ما زنده ایم خون از دماغ این آقا نباید بیاد. توهم هم نزنیم بگیم داداشمونها، توهم نزنید که او فرزند زهراست، ما مادرمون کنیزش. این فرقه. یعنی گره هایی که مگه امان نامه نیاوردن برای حضرت عباس، با صد تا توجیه میتونست بره، توجیهاتی که ما قطعا در زندگی تا الان انجام دادیم، دروغ نگیم، بعد این هم انجام خواهیم داد، فقط باید بتونیم کنترلش کنیم، بگیریم جلو اینا رو. آقا من نرم، بذار برم بیرون. ما که میگه آقا همون اولای سفر تکلیف رو روشن کرد، فرمود یه نفر از ما زنده نمیمونه، هر کی میخواد برگره بره. تو همون منزلگاه زباله حضرت فرمود که هر کس اینا رو میخواد با ما بیه. گفتن چی؟ فرمود هر سیوف، گفت داغی شمشیر دوست داره با ما باشه بیاد، و ضربات نیزه. برگشت به خانوادش فرمود، برگشت که ببین من شما رو میبینم در بند، انتم السبایا، شما رو فوشکشتون میکنن، به زنجیر میبندن میبرنتون، شما رو در اسارت دارم میبینم. امام حسین دنبال فالوور فیک جمع کردن نیست، امام حسین قربال داره میکنه، اما نگران تک تک این دونه هایی که از قربال دارن میفتن. برای تک تک اینها سخنرانی میکنه، برای زهیر تنها وقت میذاره، برای عبیدالله ابن حر جوفی تنها وقت میگذاره، میشینه نیم ساعت یه ساعت چقدر صحبت میکنه، رفع شبهه میکنه، میگه ما در قتل عثمان نقش نداشتیم. چرا زهیر فکر میکرد اینها قاتلان عثمانه، عثمانی بود دیگه، رفع شبهه میکنه که زهیر رو هم هدف میکنه با خودش. اون شبی که چراغ خاموش میکنه، که کسایی که داد و بیدادش در میاد، زهیر میگه منو هزار بار جون بدم، 70 بار، 1000 بار نقل مختار، 1000 بار جون بدم، آتیشم بدن، خاکسترم رو تو آب بریزن، دوباره زنده بشم، دوباره برات جون میدم. ای بابا تو تا چند روز پیش بدت میومد از امام حسین، چه اتفاقی برات افتاد؟ هم هدف شد. اون گره های ذهنی از ما رو جلوی امام زمان خدایی نکرده قرار خواهد داد. آقا ظهور بفرمان یا بگن خب کلی فقیر و بدبخت و بیچاره داریم، خونهاتون رو نصف کنید. سریع فرمان رسید، در کسری از دقیقه و ثانیه باید بری بگردی پیدا کنی تو خیابونا. همینجوری اینا میان تو خونه ها، تو خیابونا میگن مبیت مبیت مبیت، میخواد بیاد تو خونه بخوابید بیاید همینج. آقا بیان میخوام صدون که خونه ها بنامت بزنم، تو رو خدا چند پاشو بیا، تو زن و بچه داری گناه داری پاشو بیا، خونه ما بزرگتره. آقا اونور نره، اون خونهش کوچیکتره، خونه من بزرگتر، پاشو بیا اینور. یوهی مینیم آقا ولش، مخالفتم که باشیم نگاه کنیم، انشالله کسای دیگه هستن میبرن اینا رو. برای همینه تو توبه 24 میفرماد، 22 24 توبه میفرماد و مساکن و ترزونه ها، شما خونه هاتون از خدا بیشتر دوست دارید. پریشم با دو تا نوجوان سرگرم صحبت شدیم، یه جا وایستادیم بریم سرویس بهداشتی. ببخشید نمیگم تجدید وضو، چون تجدید وضو یعنی حتما قبلش وضو باید داشته باشید، دروغه دیگه. حالا اون سرویس بهداشتی چه ایرادی داره؟ بعد نشستیم، پسر خیلی اینستاگرامی بود، بعد عکس نشون میداد میگفت ما دوقلویم، به داداششون میگفت اما من دوقلوی ناهمسان بودن، گفت من اما از داداشم خوشگلترم خوشتیپترم و فلان، اما عربی دست و پا شکسته و اینا. بعد یکی از بچه‌ها اومد اسم بنده رو گوگل کرد بهش نشون داد، بعد این تعجب کرد، گفت این این شخص مشهور، گفت این آدم فکر کنم آدمه، فکر کنم این سلبریتی مله بوده، این ایرانیاست. بعد دیگه اینستاگرام و نمیدونم چه و چه و چه و چه رو همینجاش صحبت می‌کردیم، گفت من ایران دوست دارم، من عاشق ایرانم. گفتم ایران اومدی سفر کرد؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت ما خیلی فقیریم، ما خیلی فقیریم، ما به نون شبمون محتاجیم. گفت ما قرض زیاد داریم، ما مقروضیم. گفت من بابام مقروضه، نمیتونیم. گفتم الان ارزش پول شما بیشتر از ارزش پول ماست، راحت‌تر میتونید سفر کنید. گفت باشه، ما از اونا نیستیم. اما در خونه‌شو باز کرده بود، یه ساعت 3 صبح بود اینا، برگشت گفتش که فطور؟ گفت بدون صبحونه کجا میخواید برید؟ اینا یازه در خونتو نصف کنی؟ حاضری یوهی فرمود حضرت آقا بالای 18 سالا همه لباس رزم تنشون کنن بعد بریم جنگ، یا نه بپیچی گواهی پزشکی بگیری برای پسر تو، بپیچی و در بری و آقا این کجه، این کله است، نمیدونه بیاد و این مرض فلان داره. بره اربعین این مسیر، اصلا تو آمدی خودت رو بشکنی، اومدی پروتوکولات رو بشکنی و طراحیش استادانه است، وقتش هم الان بوده. چرا 100 سال پیش 200 سال پیش همچین جمعیتی رو نمیافتاد؟ ها بلوغ شیعه برای اربعین امروز بود. نطفه در عاشورا که انهو کاشته شد، بلوغ در اربعینه. اربعین بازگشته. اصلا تو از کوفه، نجف کوفه یه شهره، راه افتادی سمت کربلا، بگی چرا نیومدن کوفه یا سمت کربلا؟ آقا من میام. این مناسک نمادین طراحی شده، صاحب داره کار، طراح داره کار، من و تو نیست. من میبینم بعضی از این برانداز احمق میگن جمهوری اسلامی دنبال باشه، جمهوری اسلامی مرزاشو نمیتونه کنترل بکنه، سر ماجرای اربعین چهار تا ظاهر رو راه بندازه. این صاحب داره این مسیر. برآورد نظرسنجی که سال 97-98 انجام شده بود میگفت 65% افرادی که تو راهپیمای اربعین شرکت میکنن قشر خاکستری هن، حزب اللهی یا انقلابی اونجا نه، افرادم که من دیدم همینجوری بود، یه سالی ما برگشتم گفتم شما اومدید اینجا چقدر خوبه، شما رو خود امام حسین کشونده آورده اینجا، درسته همینا، یه عده هستن الان آنتالیان فلان. بعد جلسه چند تا مرصدا کردم گفتن کارت داره، یه نفر شاکیه دوستان. بله خدا داشت ما از آنتالیا اومدیم اینجا، چرا به ما تیکه میندازید؟ گفتم خدا وکیلی تو آنتالیا چیکار داشتید؟ گفت آنتالیا چیکار دارن؟ و مستقیم هم اومدیم از ترکیه، مستقیم اومدیم ایران دیگه نرفتیم، اومده بودن اینجا بشوره ببره. هم مسیر بشیم اینجا دانشگاه، اینجا پروتکلات میشکنه. حالا یه لحظه نگاه کن ببین چه حسی به این عراقیه داری، ببین دوستش داری، سلم الله من سالمکم هست، ببین این عاشق امام حسینه. بعد میبینی چیه، چشمات برق میزنه وقتی بهش نگاه کنی، محبت تو رو تو بادی لنگویج، تو خطوط چهره تشخیص میده. اون موقع است که میگه ایران و عراق لا یمکن الفراق. نه رفتار دیپلماتیک، احترامای دیپلماتیک رو همه میدونیم. الان سفیر انگلیس بی صاحب موندم تو ایران مثلا باشه احترام دیپلماتیک میذاره، ما هم احترام دیپلماتیک براش میذاریم طبعا، اما اگر دوست داریم خب سر به تن خودشون اون ننشون که مرد و نمیدونم اینا نباشه. والا اونا از ما خوششون نمیاد، صبح تا شب دارن توطئه میکنن دیپلماتیک با کت شلوار تر و تمیز مؤدبانه. آدما میفهمن، آدما میفهمن، حس میکنن. اما اگر من با خودم گفتم ببین این محب امام حسینه، این چه بسا اون هوی حوی هم میگن هوی درستره، اون غلام سیاه امام حسین باشه که تو سپاه امام حسین بمونه و من بدبخت بیچاره جز باسوادایی باشم که جلوی امام حسین وایستن. تهش این بود که نصیحت میکردن بابا قاضی شورای قاضی امیرالمومنین بود دیگه، حکم خروج به ابا عبدالله، گفتم خروج کرده بر خلیفه، سخنرانی ها کردن، طرف بلند شد بابا نوه پیغمبره، بچه پیغمبره، گفت کنعان هم پسر نوح بود، مگر ندیدی خداوند در قرآن فرمود وقتی نوح نگران پسرش شد، وقتی داشت غرق میشد خدا فرمود که ای نوح از جاهلان نباش، انه لیس من اهلک، اون دیگه از اهل تو نیست. آقا اینا اهل بیت پیغمبرن، مگر زن لوط رو ندیدید؟ مگر زن نوح رو ندیدید؟ مگر پسر نوح رو ندیدید؟ منبرها رفتند. بر خلیفه، بر حاکم زمان شوریده، بیعت شکن، خروج از دین کرد. خارجی یعنی مثلا از انگلیس اومده، خروج از دین کرد یعنی کافره، محدور و دمه، بکشش. برای همین الله اکبر میگفتن شمشیر میزدن. همون داعشی که برمیگره شیعه رو میگه کافر، برای همینه الله اکبر میگفت شمشیر میزد. قربتن الالله زدن، یتقربون بالله، میگه تقرب میجستن با زدنت. این نبود که مثلا اصلا شلوغ شد دور گودال، شلوغ شد. چند باری عرض کردم خدمتون، شنیدید گفتن پیر مردم پشت وایستادن گفتن آقا یه نوبت هم به ما بدید، فرصت بدید ما هم تو این امر شریک باشیم، هر که هر چی دستش میرسید میزد، اگر قصد کشتن باشه که کشتی تمام شد بابا، سر رو بریده دیگه، برای چی به پیکر بیجان چه حسنی داره، از تاختن چه حسنی داره. گفت من دنبال تبرکم، و هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین، ابن اللعین، اینا لعنت شده بود، لعنت شده بودن، احمق ها فکر میکردن مبارکن، اونا تبرک بودن. گفتم پیرمردا آخر رسیدن با عصاهاشون میزدن، گفتن خدای تو شاهد باش ما هم زدیم. ها همین که گفته میشه شمر جانباز جنگ صفینه با تن ما رو بلرزونه. آقا هدف امام حسین چی بوده؟ خب از این برای ما بگو. هدف امام حسین امر به معروف نهی از منکر، اقامه حدود الله و اقامه حقوق الله. متاسفانه در امر به معروف و نهی از منکر بیشتر به ما اینو گفتن که حضرت امر به حدود الله میکرد، نه امر به حقوق الله میکرد. خیلی وقتها جلوی حق من و شما میایستن با حدود دینی، با آیه و حدیث، با فتوا. حضرت میگفت حق شما این نیست، چرا نمیفهمید؟ این مسیر میخواد تو رو با حقوق خود آشنا کنه، میگه حق تو بهشته، حق تو اینه که بگه فدخلی جنتی، تک تک شما بگی که پاشو بیا حسن، حسین، تقی، شهرام، بهرام، چه میدونم، پاشو بیا، این بهشت مال توه، پاشو بیا، برای تو، برای تو یه 8 میلیارد جمعیت کره زمین بذار کنار، برای خود تو خلق کردم بهشت، پاشو بیا. تو اینجوری آفریده شدی، تو رو حیوان نیافریدم که به فکر زاد و ولد و جفتگیری و قضا و قضای حاجت و بین آشپزخونه و مسترا و نمیدونم چیزا فقط تیه تاریخ کنی. تو رو آفریدم حسین باشی، تو رو آفریدم حسینی باشی. مسیر اینه. قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم، ننه باباتون، بچه هاتون، خواهر برادراتون، عشیرتکم، ترک و فارستون، از آذربایجان راه افتادن اومدن اینجا، رفتن با ترکای عراق رو پیدا کردن برن شب شعر با هم بذارن. امام حسینن 800 بیل میبلر 800، هیچ چیز از حسین نفهمد. چه مسیر اصلا تنها جایی که نژادت ازت میپرسن که داداش چای عراقی میخوای یا ایرانی، اونم یه سرویس دهیه، اسم تونی، اسم چایی هست، ممکنه عراقی باشی ایرانی بخوای، ایرانی باشی عراقی بخوای. نژاد چیه؟ سیاه و سفید چیه؟ آزادگی اینجا مبناست. عشیرتکم، خونتون، ترک و فارستون، عرب عجمتون، اموالون اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید، تجارتون تخشبون کسادا، بورس، دلار، سکه، تجارتی که میترسی کساد بشه، مساکن و ترزمون ها، خونه هاتون، احب به الیکم، اگه اینا رو بیشتر دوست دارید از خدا، رسولش، این دوتا قابل سنجش نیست. همه میگن خدا رو دوست داریم، پیغمبر هم دوست داریم. فرمایش دید بفرمایید. و جهاد فی سبیله. اینجا دیگه میزنه بیرون. و جهاد در راه خدا، فتربصوا حتی یأت الله بأمره و لا یهد قوم الفاسقین. فاسقی، این مسیر مسیر فاسقان نیست. به ابی انت و امی، میخوای برسی به حرم موسی، میگه به ابی انت و ننه بابام به فدات و لحمی گوشتم و دمی و خونم و اسرتی و خانوادم همش به فدای تو، مالی یجاهدون به اموالهم و انفسهم، ما مالشون با جانشون مجاهدت. همین الان شما اینجا مجاهدت مالی داریم، دارن خرج میکنن، فقیرن دارن خرج میکنن. یک شب همون نزدیک عمود 200 و چند بود، ما میهمان یکی از موکبای عراقی بودیم، پرسیدم ازشون، نه تو فیلمم گرفتیم، گفتم در طول سال خودم و بچه‌هام، پسرام، همه یه سهمی از پولمون رو همیشه میذاریم کنار برای اربعین، کل سال درگیر اربعینن، میای اینجا یه درزی میچرخی میذاری میری و سال بعدم که میخوای بیای چه کفشی پام کنم تاول نزنم و از این شلوارا خنکه و اون یکی سبکه و برای زندگیشون اینه. میفرماد اگه اینا رو بیشتر از خدا و رسولش و جهاد دوسته ستا یادت نره، همیشه بسنج تو این مسیر. و فقط امام حسین نه، و اولیاء کن و دوستداران امام حسین. وای بر من اگر امام حسین دوست داشته باشم امام حسینی ها رو نه. وای بر من اگر مدعی باشم. دروغه، اصلا کسی که امام حسین دوست داره امام حسینی ها رو دروغ میگه، دروغ میگه. شما بین شهدای کربلا عشق میبینید، محبت میبینید. این کشش شما دارید دیدید با کسایی که با هم هیئت میرید، مثلا این سفر زیارتی میرید برمیگردید، ببینید تو محبت به وجود میاد. شمال میرید این اتفاق نمیفته الزاما. باش بلند میشی هیئت میری برای زیارت برمیگردید با هم محبت به وجود میاد، چون همتون به یه مغناطیس وصل شدید، از یه دستگاه شارژ شدید. اینو باید حفظ بکنید. پس یادمون نره این مسیر، مسیر هم هدف شدن با امام معصومه که تو مسیر ما رو بکشونه ببره. و هرچی هدف عالی تر ما بالاتر میریم، هرچی هدف تو پایین تر بودی یه جا تو جاده میزنی بیرون. فکر کن عمود به جای مثلا 1450 چند حرم حضرت عباس، خب 800 میزنی بیرون، 900 میزنی بیرون، نمیدونم چی میزنی بیرون، زمینی بخوایم فرض بکنیم، تو نرسیدی به حرم. تو چشمت به از این طرف که میری اولین حرمی که میری حرم حضرت عباس، از دور یه جا میبینه اونه که اولین بارشون رو میبینه، یه جا مردم جمعن، همه دارن چی سرک میکشن گریه میکنن، یه چیزی میفهم ندونستی چی، چون از دورم داری میبینی پاد دیگه درب و داغون، آروم 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 خودتو میرسه یه نگاه میکنی میبینی از دور این گلدسته های گنبد طلایی حضرت عباس رو داری میبینی. ذوب در امام معصوم شد، ذوب در امام معصوم شد، زائرای امامو حیرون کرده که اول بریم حرم حضرت عباس یا حرم حسین. طبعا باید حرم حسین شلوغ‌تر باشه دیگه، اینجور نیست. اینه با امام وایستی، اون مهربونه، مگه ولت میکنه؟ امام از دشمنش ظرفیت میسازه، از دشمنش، کسی که سد راهش شده بود، آسی کرده بود حضرتو، این زن بچه رو به این تشنگی انداخت، کسی نیست جز حرم نیزید ریاهی، اما الان او روبروی ابا عبدالله نشسته در بهشت. تو برو باهاش یه قدم، برو ببین ده قدم میاد یا نه. بگذر از گناهات که فاصله انداخته از بین تو ابا عبدالله، ببین تو رو نزدیکتر میکنه یا نه. از خلق شمری و یزیدی فاصله بگیر، از خلق قاسبان اهل بیت فاصله بگیر که گفتم اون خلق مثلا حق کسی رو گرفتن، جایگاهی مال تو نیست، به زور رفتن غصب کردن، فاصله بگیر ببین چطور دست تو میگیره. کما اینکه تو الان دستمونو گرفته، اراده فرموده ما اینجا باشی. خیلی اومدن لحم از بارگشت، چه حکمتی نمیدون. نه اونا که برگشتن الزاما بدن، نه ما اومدیم الزاما خیلی خوب، اما حداقل میدونیم امروز ما یه فرصتی برامون فراهم، از این فرصت بهره ببریم. باز هم تاکید میکنم دارن از اون پذیرایی میکنن، دمشون گرم، باید بهتر پذیرایی کنن موکب دارا، امایی داره حواستو پرت نکنه دیگه، خیلی به کربلا نزدیک دیگه، از اینجا به بعد باید یادت نره اینجا با صدای ناله ها رو از قبل باید بشنوی، باید گوش جانت آماده کنی، بگی اینجا همه حلابی کم یا زوار یا زوار بوسجاد، همه این حرفا میزنم میگم بیا اما تو یه چیز دیگه بشنوی، صدای زجه بشنوی، فرار کردن. اولین سال که من اومدم کربلا به یه حاج آقای اومده بودیم، آدم عجیب بود، بین الحرمین که رسیدیم خدا شاهد یه سیحه ای زد به پشت افتاد، قش کرد بردیمش. اگر پای یکی از بچه‌ها نبود و سر این به پای اون نخورده بود اون کاشی‌ها اون سنگ برام، این سر ترکیده بود، قش کرد افتاد. ما اون بیمارستان آروم همینجوری به هوش اومد، گریه میکرد، میگفتیم بابا حاج آقا چی شد تو؟ خیلی هم شوخ بود تو را با بچه ها تو یه سه جا کشتی میگرفت آخون، کشتی میگرفت با بچه ها. اصلا ما تعجب بودیم حاج آقا چی شد؟ هنوز تو همه گفت نمیبینید تا این بچه ها رو دارن دامنشون آتیش گرفته دارن این برمر میتونن، چطور نمیبینید شما؟ آب بدید بهشون. اصلا ما بند خدا چه اینجوری شده؟ ترسیده بودیم ما. بیهوش سیه زد افتاد تو بیمارستان به هوش اومد. این درک میخواد این چشم باطنمون رو باز بکنیم ببینیم این مسیری که ما اینجوری رفتیم نه پذیرایی بوده، فقط فوش بوده، لگد بوده، آسفالت نبوده، خار بیابون بوده. مسیر اینجوری رفت. عرض کردم شب گذشته از این منبری ها بالا منبر میگفت نمیدونم من ندیدم، ایشون میفرمود میگفت این دستا رو که بستن بعضی از اینا خب بچه بودن قدشون نمیرسید به همه، این چون خراب میکردین تنابای بالا پایین ببرن تناب کم نیاد، میگفت بچه ها رو دور گردنشون بستن. این یکی دو ماه فاصله داریم با کربلا، ما شهری بریم مهر، خیلی هوا با این فرق نداشت، همین جوری بود. این میتونی ساعت 11 بعد بزنی بیرون، حالا هی یکی آب یخ میده دستت، هی چفیت رو خیس میکنی، از این تونلای آب رد میشی، یکی نمیدونم از این کارواشا میگیرن شیلنگ آب میپاشن رود، اینا نبود. گریه میکردی یه لقمه نون بده، اینجا خوش آمد میگن، فوش میدادن ناموس اهل بیت. حضرت زینب دید یکی اینا گریه میکنه، فهمید یه علقه‌ای داره جلو، گفت میشه یه پولی بدی به اینا این سرا رو ببرن جلو جلب توجه کنن ماها رو نگاه نکنن. اومده تو تاریخ میگه انقدر از روز طول کشید همین 200-300 متر رو برن تو، نمیشد بره، ازدحام مردم بود، اومده بودن نگاه میکردن، قهقه میزدن، سنگ پرت میکردن. امام حسین اینا رو نمیدونه، خبر داره، میگه خدا خواسته منو قتیل ببینه، شماها رو هم اسیر ببینه، باید این اتفاق بیفته تا حق و باطل تا ابد از هم جداش. اما همه اینا فدای خدا، منتی هم نداشته، تو گودال اون چیز رو با خدا حرف میزنه، خدای راضی هم به رضات پسندیدی؟ نفس نفس دارم میگه ببین دیدم صدا پچ پچ می رفتم جلو گوشم ببینم چی میگه، دیدم داره میگه رزم به رضا تسلیما لامرک لا معبود سواک، منتی نداره برای خدا، ما منت میذاریم. خدای سوگندت میدیم به سختی که ابا عبدالله چشید و به سختی بیشتری که از ابا عبدالله زینب کبرا سلام الله علیها چشید، به صبر زینب، به داغ زینب، به خستگی های زینب سلام الله علیها، ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بدی. در ایام عمر ما چشم ما را به جمال امام زمانمون روشن بکنی، ما را در این مسیر ثابت قدم نگه داری، توفیق شهادت در بین یدی بین دو دست امام زمانمون و در مقابل چشمان مبارکیشون نصیب ما بگردانی، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.